سلام و وقت بخیر به برنامه پنج شام از رادیو آزادی خوش آمدید. سخنگوی حکومت طالبان میگوید که در صفوف اردوی ملی از میان نظامیان پیشین تنها افراد مسلکی جای خواهند داشت.
دو دولت دی پخانه اردو و سرتیری
اردوی پیشین دو نوع عسکر داشت. یکی افراد مسلکی بودند که اکنون با ما کار میکنند.
نظامیان پیشین چی میگویند؟
و اینها که میگن از افسران مسلکی استفاده میکنند، همین هم یک نوع بهانه است.
یک روز پیش سرپرست وزارت خارجه طالبان در پاکستان گفت که افغانستان دیگر به اردوی بزرگ نیاز ندارد. ریاست پاسپورت میگوید روند توزیع پاسپورت سر از فردا در 7 ولایت آغاز می شود، اقدامی که از آن مردم عام استقبال می کنند.
ما بسیار خوش هستیم که در ولایت ما می تانیم که پاسپورت بگیریم و یک بسیار سهولت است.
خوب است که در تمام ولایت ها فعال شما مورد استقبال می کنیم.
و رئیس جمهور آمریکا وضعیت در مرز میان پولند و بلاروس را نگران کننده دانسته. هزاران پناهجو به شمول شهروندان افغانستان در امتداد این مرز تجمع کرده و تلاش میکنند وارد اتحادیه اروپا شوند.
در وضعیت بد قرار داریم. میدانید هوا سرد است. شماری از زنان حامله هستند. به کمک شما نیاز دارند.
نخست خبرها را بشنوید که سید سمیع عباس پیشکش میکند.
در آغاز سرخط خبرها، سازمان صحی جهان میگوید در نتیجه شیوع بیماری سرخکان در افغانستان هزاران کودک افغان به این بیماری مبتلا شدند. تعداد اطفال مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان بیشتر شده. در باجوار جنسی ایالت خیبر پختونخوا در نتیجه انفجار ماین کنار سرک 2 سرباز پلیس کشته شدند. تفصیل خبرها، سازمان صحی جهان WHO میگوید در نتیجه شیوع بیماری سرخکان در افغانستان هزاران کودک افغان به این بیماری مبتلا شدند. WHO میگوید نزدیک به 100 کودک مبتلا به این بیماری امسال در افغانستان جان باختند. مارگریت هرس سخنگوی سازمان صحی جهان دیروز از کابل در این مورد در یک ویدیو کنفرانس با خبرنگاران در شهر ژنو سوئیس صحبت کرد. او گفت که شیوع این بیماری به ویژه به خاطر ناامنی غذایی و سوء تغذیه کودکان افغان نگران کننده است. خانم هرس به نظارت و معاینات کودکان مبتلا به این بیماری تاکید کرد. رئیس شفاخانه اندراگاندی برای اطفال در کابل میگوید تعداد اطفال مبتلا به سوء تغذیه در این شفاخانه بیشتر شده است. دکتر نورالحق یوسفزی در صحبت با رادیو آزادی در این مورد ارقام دقیق نداد، ولی میگوید با در نظر داشت افزایش تعداد اطفال دچار سوء تغذیه یک مرکز جدید را در این شفاخانه ساختند. به گفته آقای یوسفزی با آن اطفال که سوء تغذیه حاد متوسط دارند مواد خوراکی مخصوص داده می شود.
روزانه حدود 30 مریض به این بخش مراجعه میکنه که حدود 5-6 واقعش که سوء تغذیه شدید با امراض متمم است اونا بستر میشن و متواقی تحت تداوی غذایی قرار میگیرن. این غذا به شکل بسته بندی شده از طرف سازمان غذایی جهان به می اطفال کمک شده.
در حال در مورد افزایش سوء تغذیه اطفال در افغانستان سخن گفته می شود که سازمان صحی جهان تخمین کرده است که در سال جاری شاید در حدود 2.2 میلیون کودک افغان به سوء تغذیه شدید مبتلا شوند که به گفته این سازمان از این تعداد 1 میلیون آنها به خطر مرگ روبرو خواهند بود. حکومت طالبان میگوید که برای نیروهای خود یونیفرم نو میسازد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز جمعه به رادیو آزادی گفت صنوف مختلف اردو و امنیت یونیفرم های خاص خواهند داشت.
یونیفرم ضروری است. انشاءالله که نیروهای امنیتی ما همهشان یونیفرم خود را تنظیم خواهند کرد. کار بالای آن جریان دارد و یونیفرم هایی که فعلا از آن استفاده میکنیم یونیفرم های موقتی است.
در 24 اسد که طالبان به کابل داخل شدند در بعضی جاها بی‌نظمی به وجود آمد، اما طالبان میگفتند که در این وقایع دست ندارند. بعدن طالبان برای بعضی از افراد مسلح خود لباس خاص دادند تا شناسایی شوند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. در باجوار جنسی ایالت خیبر پختونخوا در نتیجه انفجار ماین کنار سرک 2 سرباز پلیس کشته شدند. طبق گزارش بخش مشال رادیو آزادی این انفجار در منطقه راغگان صورت گرفته است. سخنگوی پلیس باجوال بر رادیو مشال گفته است این دو سرباز پلیس برای حفظ امنیت پوسته نزدیک به بند برق مکلف بودند. سخنگوی پلیس افزوده که برای پیدا کردن حمله کنندگان عملیات آغاز شده. مسئولیت حمله را تا حال کدام گروه به عهده نگرفته است. باجوال تا زمانی که اردوی پاکستان عملیات را در آن آغاز نکرده بود، مرکز مهم تحریک طالبان پاکستان تی تی پی به شمار می رفت. این گروه بر قوای امنیتی پاکستان حملات شدید را انجام می داد. اما روز سه شنبه با تشبث یک ماهه با حکومت پاکستان موافقه کرد. قبل از این امروز صبح در کویته هم بر یک موتر پلیس حمله انفجاری صورت گرفت که در آن یک سرباز پلیس و چهار تن دیگر زخمی شدند. پلیس میگوید نظر به معلومات ابتدایی مواد انفجاری در یک موترسیکل جابجا شده بود. مسئولیت این حمله را هم تا حال کسی به عهده نگرفته، ولی در گذشته جدایی طلبان بلوچ مسئولیت شمار زیادی چنین حملات را پذیرفتند. اروپا یک بار دیگر در حال تبدیل شدن به بستر ویروس کرونا قرار دارد و این قاره برای جلوگیری از افزایش مرض کووید 19 محدودیت‌های تازه را وضع کرده است. با وجود تطبیق وسیع واکسن کرونا و سیستم خوب حفظ صحت، از آغاز ماه اکتبر به این سو تعداد افراد مبتلا به این ویروس در اروپا بیشتر شده و حالا به درجه ای رسیده که در آغاز شیوع این ویروس دیده نشده بود. در 7 روز گذشته در کشورهای اروپایی بیش از 2,100,000 مورد نو این ویروس ثبت شده و از ارقام هفته اول ماه نوامبر سال قبل گذشته است. در این اواخر 5 کشور اروپایی، بریتانیا، جرمنی، روسیه، ترکیه و اوکراین 50% بیشتر موارد مثبت ویروس کرونا را ثبت کردند. سازمان صحی جهان WHO میگوید تعداد قربانیان این مرض 10% بیشتر شده و روزانه حد وسط 4000 نفر به خاطر آن جان میدهند. متخصصین طبی میگویند علت موارد مثبت و افزایش مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا نوع دلتای این ویروس میباشد که سریعتر شیوع میکند. و کمیسیون اروپا میگوید بلغاریا را به خاطر به محکمه اروپایی راجع میکند که به تعهدات خود در بخش حفظ محیط زیست توجه نکرده است. طبق رهنمایی حفظ محیط، از 1 دهه به این سو کشورها برای حفظ بعض مناطق مکلفیت دارند. کمیسیون اروپا که اداره مستقل در این ارتباط می باشد دیروز 12 نوامبر در یک اعلامیه گفت بلغاریا در وقت تعیین شده از جمله 229 ساحه مهم تا حال برای حفظ و مراقبت 194 آن علائم نشان نداده است. حفظ ساحات طبیعی و بازسازی سیستم‌های تخریب شده اقتصادی یکی از اهداف پلان 10 ساله موافقت سبز نگه داشتن اروپا می باشد. پایان اخبار.
پنج و هشت دقیقه شام به وقت افغانستان شد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. اکنون می پردازیم به گزارش ها. سخنگوی حکومت طالبان می گوید اظهارات امیرخان متقی درباره ایجاد اردوی ملی در افغانستان اشتباه تعبیر شده. ذبیح الله مجاهد به رادیو آزادی امروز گفت که در تشکیل اردوی ملی تنها نظامیان مسلکی پیشین جا خواهند داشت. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان روز گذشته در مرکز مطالعات استراتژیک پاکستان در اسلام آباد گفت افغانستان دیگر نیاز به اردوی بزرگ ندارد. بیشتر در این گزارش.
پس از اظهارات سرپرست وزارت خارجه طالبان درباره تشکیل اردوی ملی جدید افغانستان و واکنش شدید افغانها، اکنون حکومت آنها میگوید سخنان آقای متقی به اشتباه تعبیر شده است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در مرکز مطالعات استراتژیک اسلام آباد گفت افغانستان دیگر نیازی به ارتش بزرگ ندارد و نیروهای امنیتی و دفاعی دولت قبلی را در صفوف خود جابجا نخواهد کرد. اکنون ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میگوید آنان تنها به کادرهای مسلکی دولت پیشین در بستهای بلند نیاز دارند، اما در صفوف سربازان نظامیان خودشان بسنده میکند.
اردوی پیشین دو نوع عسکر داشت. یکی افراد مسلکی بودند که اکنون با ما کار میکنند. همین اکنون در نیروهای هوایی ما انجینران 33 هواپیما را فعال کردند و پیلوت‌های ما آنها را به پرواز درآوردند. کسانی که مسلکی هستند و ما در اردوی ملی خود نیاز داریم، آنها با ما هستند. دوم سربازهایی هستند که هر روز می جنگیدند، حتی حرفه‌ای هم نبودند. بیشتر آنها معتاد به مواد مخدر بودند. ما با آنها نیاز نداریم. مجاهدین خود ما بهتر از آنها هستند. آنها جنگ بزرگی انجام دادند. نیمه از جهان را شکست دادند. چون این ارتش خوبی در جای دیگر پیدا نمی شود.
آقای مجاهد میگوید که تعداد اردوی ملی جدید بر اساس مشکلات و نیازها تعیین خواهد شد، اما اظهارات سرپرست وزارت خارجه طالبان واکنش‌های گسترده را در شبکه‌های اجتماعی و بین آگاهان برانگیخته است. آنها از یک سو مطرح کردن چنین موضوعاتی را در پاکستان دیپلماسی ضعیف خواندند و از سوی دیگر حکومت طالبان را به تحت نفوذ سیاسی طالبان بودن متهم کردند. ظریف امینیار آگاه نظامی گفت بحث بر سر اردوی ملی افغانستان یک موضوع داخلی برای افغانستان است و صحبت در مورد آن در پشت میز پاکستان را به منزله تسلیم شدن در برابر خواستهای پاکستان می‌داند.
یک بحث کاملا ملی و داخلی افغانستان بود. لازم نبود که آقای متقی چنین بحث را آن هم از تریبون اسلام آباد بیان کند. چنین اظهارات آقای متقی موقف بسیار ضعیف سیاسی و دیپلماتیک امارات را نشان می‌دهد و همان اتکای امارات بالای اسلام آباد را نشان می‌دهد. ثانیاً اردوی ملی با اردوی تنظیمی فرق می کند. اگر امارات خواسته باشد که اردوی ملی تشکیل دهد، طبیعی که اردو باید فراگیر باشد و باید مسلکی باشد.
در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز گمانه‌زنی‌های زیادی وجود دارد که گویا پاکستان هرگز خواهان ارتش قوی در افغانستان نیست و حراس دارد که در آینده برایش مشکل‌زا خواهد بود. بسیار از کاربران شبکه‌های اجتماعی اظهارات آقای متقی در مورد تشکیل ارتش ملی طالبان را محکوم کرده و از او خواستند از موضوعات حساسی که بیشتر به نفع پاکستان است دوری کند. افغانستان پیش از سقوط نظام جمهوری اسلامی نزدیک به 350,000 نیروی امنیتی و دفاعی داشت که مجهز به وسایل و تجهیزات پیشرفته بودند. بخش قابل توجهی از این نیروها که نیروهای ویژه بودند، توسط خارجی‌ها آموزش داده شده بودند که در منطقه بی‌بدیل خوانده می‌شدند.
همکارم گزارش می‌داد اینجا رادیو آزادی است. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در اسلام آباد پایتخت پاکستان دیروز گفت که افغانستان دیگر به اردوی بزرگ نیاز ندارد. در گفتگویی که با محمد رادمنش یکی از سخنگویان وزارت دفاع حکومت پیشین افغانستان از طریق تلفن داشتم، از وی نخست پرسیدم که به نظرش این سخنان آقای متقی به چی مفهوم است؟
اگر کشور مستقل باشه، حاکمیت و تمامیت ارضیش مربوط خودش باشه، باید یک اردو داشته باشه. ما در منطقه تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران و پاکستان را مورد مطالعه قرار میدیم. اقلا ما باید اندازه نسبتی به این اردوها تقویه باشه که میسیم. پس معلوم میشه که اینها مدافع خود پاکستان را میدانن. به این صورت در افغانستان میگویند و فکر میکنند که اردوی قوی لازم نیست و اردوی قوی داشتن به معنای این نیست که ما با کشور تعرض و تجاوز میکنیم، به معنای است که ما به شکل خوبش بتانیم از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور خود دفاع بکنیم. ولی آنها این فرمول تغییر دادن و این فرمول هم خوشبینانه است، ممکن بسیار زود گذر باشه، اما ما به اردوی قوی ضرورت داریم.
مهم این است که به کیفیت توجه شوه یا به کمیت؟ آقای رادمنش،
کمیت حتما روی کیفیت تاثیر داره، اما اگر کمیت نباشه ما کیفیت از کجا میتونیم داشته باشیم؟ کمیت باشه که کیفیت به وجود بیاید. بله، کیفیتش یه از ارتقای مهارت ها و مسلکی بودن اردو و استعمال صحیح و درست سلاح و مهمات به هدف معینی که دولت افغانستان به اون نیاز داره.
سخنگوی طالبان گفته که تنها نظامیان مسلکی پیشین در اردو جای خواهند داشت. طالبان چگونه می توانند که از قابلیت ها و توانایی های نظامیان پیشین استفاده بکنند؟
نظامیان پیشین اکثرا مسلکی بودن و هستند، ولی با یک معامله اینها بیچاره شدن و بالاخره اردو به یک معامله از هم کاشید. نه سلاح برشان داده می شد، نه مهمات، و همچنان در اکمالات از او بسیار اخفال صورت گرفت و این اخفال باعث این شد که اردو نتوانه از او صلابتی که داره استفاده بکنه. و اینها که میگن از افسران سابقه و مسلکی استفاده میکنن، همی هم یک نوع بهانه است. اکثرا اردوی سابقه افراد و اشخاصی هستند که یا در خارجه در امریکا تحصیل کردند یا در اکادمی ملی نظامی تحصیل کردند و یا متخصصین هستند. اینها اکثرا می توانند به بسیار خوبی وظایف خود انجام بدهند.
آقای رادمنش، طالبان شماری از سربازان اردوی ملی پیشین را متهم کردند که با مواد مخدر معتادن و موجودیتشان در اردو مؤثر نخواهد بود. تبصره شما به عنوان یکی از نظامیان پیشین که در وزارت دفاع حکومت قبلی ایفای وظیفه کردین چیست؟
این هم بهانه است. در اردوی ملی اولین چیزی که کنترل میشد در ثابت کی بود که باید کسی که میآید با مواد مخدر گرفتار و یا یکی معتاد نباشه. و این هم همو گپی است که میگن ما مسلکی ها را در اردو میپذیریم در حالی که اکثرا مسلکی هستند. این یک بهانه است که نمیخوان که افراد خوب و مسلکی را بپذیرن.
به نظر شما چقدر مهم است که در رأس قول اردوها و در مجموع در رأس نهادهای امنیتی و دفاعی افراد و چهره های مسلکی موجود باشند؟
متأسفانه هستم که افراد مسلکی که افسران ورزیده باشند می توانند قول اردو را سوق اداره بکنند و سوق اداره قول اردو با خریطه، با کوردینات، با وسایل و تجهیزات نو الکترونیکی ارتباط داره. افراد مسلکی می توانند کار مسلکی بکنند و با کار مسلکی می توانند موفقیت هایی را که دولت لازم داره به دست بیارند.
گفتگوی بود با محمد رادمنش، یکی از سخنگویان وزارت دفاع حکومت پیشین افغانستان و از کارشناسان مسائل نظامی.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
پنج و 16 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. ریاست پاسپورت حکومت طالبان میگوید که روند توزیع پاسپورت در 7 ولایت افغانستان سر از فردا آغاز خواهد شد. سرپرست این ریاست امروز در نشست خبری در کابل گفت که به مسئولان اداره های پاسپورت در این ولایت ها هدایت داده شده تا پروسه توزیع پاسپورت را طبق قانون آغاز کنند. شماره از باشنده های کابل از این اقدام استقبال کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با دنبال مشکلات روزافزون و ازدحام بیش از حد در ریاست عمومی پاسپورت وزارت داخلی طالبان در کابل، این ریاست از آغاز روند توزیع پاسپورت به روز یک شنبه در 7 ولایت کشور خبر می‌دهد. عالمگل حقانی، رئیس پاسپورت حکومت طالبان، امروز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که این روند سر از فردا در ولایت‌های بلخ، هرات، کندهار، کندوز، ننگرهار، خوست و پکتیا آغاز می شود.
دا نن یو عظیمه فیصله د کورنۍ چارو وزیر وکړه چی
امروز وزیر داخله یک فیصله بزرگ را انجام داد تا برای سهولت به کسانی که برای گرفتن پاسپورت به مرکز می آمدند روند توزیع پاسپورت در ولایت آغاز شود، اما این کار را در 7 ولایت انجام می دهیم تا به مردم سهولت فراهم شود.
کار شروع کو چې داخل کو ته اسانتیا و برابر شي.
آقای قانی تاکید کرد اولویت به کسانی داده خواهد شد که قبلا فرم آنلاین خانه پوری کرده و یا اسناد قانونی در دست دارند. او از تلاش ها برای آغاز روند توزیع پاسپورت در سایر ولایت نیز خبر داد. مسئولان ریاست پاسپورت از مردم می خواهند که مطابق اسناد قانونی دست داشتهشان برای گرفتن پاسپورت مراجعه کنند و پاسپورت با اساس شناسنامه های الکترونیکی و کاغذی تایید شده توزیع می شود. رئیس پاسپورت طالبان شایعات درباره احتمال تمام شدن پاسپورت های چاپ شده را در آینده نزدیک رد کرد. او گفت که در حال حاضر 900 هزار پاسپورت در ریاست پاسپورت و 600 هزار پاسپورت چاپ شده در نزد کمپانی و 1 میلیون پاسپورت در حال چاپ شدن است و آنان 4.5 میلیون پاسپورت دیگر را هم چاپ می کنند. آقای یقانی همچنان از بازداشت 45 کمیشن کار خبر داد که در بدل پول وعده دادن پاسپورت به مردم را داده بودند و هشدار داد کسانی که از راه‌های غیرقانونی و اسناد جعلی اقدام به گرفتن پاسپورت کنند پاسپورت دریافت نخواهند کرد و با کمیشن کاران نیز برخورد جدی خواهد شد. او از ایجاد سهولت برای توزیع پاسپورت در مرکز و ولایت‌ها به بیماران عاجل و کارمندان دولتی که از سوی اداره‌هایشان به آنان رسماً معرفی می‌شوند خبر داد. از سوی هم آغاز راوند توزیع پاسپورت در 7 ولایت کشور مورد استقبال باشندگان این ولایت‌ها قرار گرفته است. نعمت‌الله و داوود باشندگان ولایت های پکتیا و کندوز در این مورد بر رادیو آزادی گفتند.
چون مردم ما بسیار فقیر است، فقیر قرار داره، نمی توانستند که با کابل بره و مشکلات زیادی را متحمل می کردند و بعد از تعمیل شدن مشکلات زیاد پاسپورت می گرفتن. از این خاطر ما بسیار خوش هستیم که در ولایت ما می تانیم که پاسپورت بگیریم و یک بسیار سهولت است.
ما از ریاست عمومی پاسپورت خیلی خوشحال هستیم که اینا روند توزیع پاسپورت به خیر شروع میکنن. بسیار خوب است و این مشکلات مردم حل میشه. خوب است که در تمام ولایت ها فعال شده مورد استقبال میکنیم.
این در حال است که در حال حاضر روزانه صدها تن به شمول زنان و کودکان از ولایت‌های مختلف برای گرفتن پاسپورت به کابل مراجعه کرده و شبها را در پشت دروازه‌های ریاست پاسپورت صبح می‌کنند. پس از حاکمیت طالبان در افغانستان روند توزیع پاسپورت متوقف شده بود، اما این روند در ماه میزان از سوی حکومت طالبان در کابل اثر گرفته شد. به اساس آمار ارائه شده از سوی ریاست عمومی پاسپورت، از آغاز دوباره روند توزیع پاسپورت از سوی حکومت طالبان تا کنون بیش از 100 هزار جلد پاسپورت توزیع شده و از این درک حدود 500 میلیون افغانی عواید داشته است. این در حال است که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان بیشتر مردم به دلیل نبود کار، مشکلات اقتصادی و یا هم نگرانی از تهدید بدون داشتن پاسپورت از راه‌های غیرقانونی کشور را ترک کردند و شمار هم در تلاش دریافت پاسپورت هستند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا وضعیت در مرز میان پولند و بلاروس را نگران کننده دانسته. هزاران پناهجو در امتداد این مرز خیمه برپا کردند و میخواهند از مرز عبور کرده وارد اتحادیه اروپا شوند. در میان این پناهجویان شهروندان افغانستان هم موجودند. بیشتر از امید مرزبان.
منطقه ولیکا کلادوسای بلاروس کنار مرز با پولند میزبان هزاران پناهجوست. سرپناه این پناهجویان در هوای سرد خیمه های کوچک پلاستیکی است. اکثر پناهجویان شهروندان افغانستان، ایران، سوریه و کشورهای آفریقایی اند. یک پناهجوی ایرانی به خبرگزاری اسوسییتد پرس از وضعیت خراب زندگی خود و دیگر مهاجران میگوید.
در وضعیت بد قرار داریم. میدانید هوا سرد است. شماری از زنان حامله هستند. به کمک شما نیاز دارند. باید ما را کمک کنید. لطفاً کمک کنید. ما نیز انسان هستیم به خاطر بشریت و حقوق بشر.
کودکان نیز در اطراف خیمه ها به چشم می خورند که سرگرم بازی اند و سرود می خوانند. این وضعیت نگرانی های بین المللی را به وجود آورده. در تازه ترین مورد جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دیشب گفت وضعیت خیلی نگران کننده است.
وضعیت خیلی نگران کننده است. نگرانی خود را با روسیه در میان گذاشته ایم. نگرانی خود را با بلاروس نیز در میان گذاشته ایم.
وزیر دفاع بلاروس دیروز گفت که این کشور یک جا با نظامیان روسی در نزدیک مرز بلاروس با پولند تمرینات نظامی برگزار میکند. مسکو این تمرینات را بخشی از آمادگی ها دانسته است. همزمان با این بلاروس گفته است که 2000 پناهجو را دوباره به کشورهایشان فرستاده است. شمار زیادی از شرکت‌های هوایی نیز گفتند که در پروازهایشان از ترکیه به منسک محدودیت وضع می‌کنند. امروز پلیس پولند گفت که جسد یک پناهجوی سوریه‌ای را دریافت است. در گذشته نیز گزارش‌ها از مرگ پناهجویان نشر شده و علت مرگ آنها خستگی و سردی هوا در هفته‌های گذشته دانسته شده است.
پنج و بیست و سه دقیقه شام به وقت افغانستان شد. تا هفت دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم. حکومت طالبان میگوید که روی آماده کردن یونیفرم برای نیروهای خود کار میکند. بیشتر در این گزارش.
کابل پایتخت افغانستان که نزدیک به 3 ماه پیش به دست طالبان سقوط کرد. در روزهای نخست حضور افراد مسلح آنها در سطح شهر کم رنگ بود، اما شهروندان کابل میگویند که اخیراً تعدادشان بیشتر شده است. اینکه چگونه خبرنگار رادیو آزادی از ساحه کارتینو کابل چشم دید خود را با ما شریک می‌سازد.
همین اکنون یک موتر پلیس رنجر از روبروی ما عبور کرد. در این موتر در قسمت عقبیش 4 نفر که لباس عادی یا ملکی بر تن داشتند، در کنار از این سلاح‌ها هم در دستشان بود. در قسمت ست عقبی موتر هم چهار نفر دیده میشد که اونها هم افراد ملکی بودند و لباس عادی بر تن داشتند، در کنار از این سلاح‌ها در دستشان بود.
اما آیا در تمام شهر همین وضعیت حاکم است و افراد طالبان همه بیونفرم هستند؟ خبرنگار دیگر رادیو آزادی از چهارراهی عبدالحق شهر کابل:
در اینجا طالبان که ساده هستند یک نوع یونفرم دارند که تقریبا مانند نیروهای سابق معلوم میشن، ولی با یک شیوه متفاوت. پیرانشان دراز است و همراه با پتلون. برخی دیگه شانه که هم میبینید در موترها گشت و گذار میکنن، جمپر و پتلون میپوشن، درست مثل کماندوهای سابق معلوم میشن.
با این همه، نبود یونیفرم و یا نداشتن یک نوع یونیفرم موضوعی است که شهروندان کابل را نگران کرده است. آنان میگویند در صورت نداشتن یونیفرم، هر کسی میتواند با استفاده از نام طالب برایشان درد سر ایجاد کند، که طالبان پیش از این با تایید این موضوع روند تصفیه صفوفشان را آغاز کردند. مهیدین باشنده شهر کابل میگوید وضعیت روان وی را بسیار نگران کرده است.
همی طالبان را یونیفرم بتن، دریشی نظامی بتن، از نام از یا مردم استفاده میکنن، بسیاری ها بعد از خانه مردم میره، بسیاری ها در دوکان ها مدرن از بنام طالب از طالب استفاده میکنن. اگر نوی یونیفرم داشته باشه، اقلا مردم بشناسن که نوی طالب است، نوی نفر دولت است. حال فعلا خونه نه شخصی معلم است و نه نفر دولت معلم است. نیروهای امنیتی هم باید از کلشان از یک سر یونیفرم داشته باشن که معلم شون که یا نفر دولت هستن.
سید اکبر از دیگر باشندگان کابل میگوید این مشکل نه تنها در کابل بلکه در دیگر ولایات نیز وجود دارد.
بدبختانه امروز نه تنها در کابل بلکه در دیگر شهرها بخش امنیتی طالبان مشخص نیست و یونیفرم ندارند. اگر شما ببینید پس بین طالب و فرد مسلح غیر مسئول هیچ فرقی وجود ندارد. بهترین است تا برایشان یک یونیفرم ویژه در نظر گرفته شود که این کار در آوردن نظم در جامعه بسیار کمک خواهد کرد.
با این حال مقام های طالبان میگویند روی ساختن یونیفرم به نیروهایشان کار میکنند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت یونیفرمی که در حال حاضر نیروهای طالبان دارند موقتی است و آنان برای نیروهای مختلف امنیتی و دفاعیشان یونیفرم های گوناگون خواهند ساخت.
یونیفرم ضروری است. انشاءالله که نیروهای امنیتی ما همهشان یونیفرم خود را تنظیم خواهند کرد. کار بالای آن جریان دارد و یونیفرم هایی که فعلا از آن استفاده می کنیم یونیفرم های موقتی است. در کل 5 ارگان است که ممکن ساخته خواهد شد: نیروهای ویژه، نیروهای خاص، نیروهای عادی اردو، در پلیس امنیتی و نیروهای استخباراتی است. امکان دارد یونیفرم های جداگانه داشته باشند.
اما آقای مجاهد این را نمیگوید که تمامی افرادشان چه زمانی یونیفرم خواهند داشت. قبل از حاکمیت طالبان بر افغانستان، در زمان نظام جمهوری پیشین، نیروهای مختلف امنیتی و دفاعی یونیفرم های ویژه داشتند. اما این یونیفرم ها با آسانی در بازارها قابل دسترس بود و افراد مختلف از جمله مخالفان مسلح دولت پیشین از آن سوء استفاده می کردند. شاه محمود میاخیل، معاون پیشین وزارت دفاع افغانستان، داشتن یونیفرم را برای یک نظام امنیتی و دفاعی مهم می داند.
در یک نظام دپاره یونیفرم در لودل بلخص امنیتی و دفاعی قوتون دپاره نهایت مهم ده چه؟
داشتن یونیفرم برای یک نظام به ویژه برای نیروهای امنیتی و دفاعی بسیار مهم است، زیرا باعث ایجاد دیسپلین می شود. اما در افغانستان مشکل این است که یونیفرم ها جعلی ساخته می شود و مردم از بازار هم به دست آورده می توانند. پس با یونیفرم کنترل مکانیزم آن نیز بسیار مهم است که کسی از آن استفاده سو نکند.
نو در یونیفرم سرا دقیق کنترل میکانیزم هم نهایت مهم ده چه در یونیفرم توک سو استفاده اونی که
قابل یادآوری است هرچند نظام پیشین جمهوری برای نیروهای امنیتی و دفاعی خود یونیفرم ویژه داشت، اما بسیاری اوقات در مورد چگونگی پوشیدن آن و سوی استفاده از آن انتقادهای نیز صورت میگرفت. اما قبل از آغاز حاکمیت مجاهدین در کشور، یعنی پیش از سال 1371 نظام جمهوری نیروهای ویژه به نام انضباط شهری مربوط به گارنیزیون کابل داشت که چگونگی استفاده از یونیفرم از سوی نظامیان را کنترل می کرد. حتی گاهی دیده شده بود که افسران بلند رتبه نیز به دلیل پوشیدن یونیفرم خلاف قانون و دیسپلین عسکری در خیابان‌های شهر توسط انضباط‌ها متوقف شده و تخلفاتشان برایشان تذکر داده می‌شد.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 5:30 شام به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. اکنون فشرده خبرهای مهم با سید سمیع عباس.
سازمان صحی جهان میگوید در نتیجه شیوع بیماری سرخکان در افغانستان هزاران کودک افغان به این بیماری مبتلا شدند. به گفته WHO نزدیک به 100 کودک مبتلا به این بیماری امسال در افغانستان جان باختند. رئیس شفاخانه اندراگاندی برای اطفال در کابل میگوید تعداد اطفال مبتلا به سوء تغذی در این شفاخانه بیشتر شده است. حکومت طالبان میگوید که برای نیروهای خود یونیفرم نو میسازد. زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز جمعه به رادیو آزادی گفت صنوف مختلف اردو و امنیت یونیفرم های خاص خواهند داشت. در باجوار ایجنسی ایالت خیبر پختونخوا در نتیجه انفجار ماین کنار سرک 2 سرباز پلیس کشته شدند. طبق گزارش بخش مشال رادیو آزادی این انفجار در منطقه راغگان صورت گرفته است. اروپا یک بار دیگر در حال تبدیل شدن به بستر ویروس کرونا می باشد و این قاره برای جلوگیری از افزایش مرض کووید 19 محدودیت‌های تازه را وضع کرده است. و کمیسیون اروپا می گوید بلغاریه را به خاطر به محکمه اروپایی راجع می کند که به تعهدات خود در بخش حفظ محیط زیست توجه نکرده است.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. تا دقایق دیگر برنامه هفتوار هوای تازه پخش می شود. بعد دنبال آن برنامه آزادی و شنوندگان را بشنوید. اما پیش از این دو برنامه رویدادهای ورزشی.
ادیبه عظیمی ورزشکار افغان مقیم جرمنی در رقابت‌های قهرمانی نوجوانان تکواندو اروپا اشتراک می‌کند. بر اساس خبرنامه فدراسیون تکواندو افغانستان این رقابت‌ها به تاریخ 15 نوامبر با شرکت 456 تکواندوکار از سراسر اروپا در 10 وزن پسران و 10 وزن دختران برگزار می‌شود. در خبرنامه آمده است ادیبه عظیمی تاکنون 14 مدال گوناگون از رقابت‌های مختلف بین‌المللی تکواندو به دست آورده است. گفته می‌شود این تکواندوکار افغان از سال گذشته بدین سو در کاتگوری نوجوانان بازی می‌کند و قرار است سال آینده میلادی در رقابت‌های المپیک که به میزبانی سنگال برگزار می‌شود شرکت کند. اتحاد لوگر قهرمان لیگ برتر فوتبال این ولایت شد. جاوید صدیقی رئیس فدراسیون فوتبال لوگر امروز به رادیو آزادی گفت این رقابت‌ها با اشتراک 10 تیم یک هفته قبل آغاز شده بود و امروز با قهرمانی تیم اتحاد لوگر به پایان رسید. آقای صدیقی میگوید شفیق الله صدیقی بازیکن تیم اتحاد لوگر با 13 گل در این رقابت‌ها بهترین گلزن و روح الله نایب خیل بازیکن این تیم به عنوان بهترین ورزشکار این رقابت ها شناخته شد. و تیم جوجوتسوی برزیل امروز عازم امارات شد. بر اساس گزارش وبسایت های ورزشی 15 ورزشکار این تیم به منظور شرکت در مسابقات قهرمانی جهانی جوجوتسو به ابوظبی رفتند. قرار است مسابقات قهرمانی جهانی جوجوتسو روز دوشنبه هفته جاری برگزار شود. در این رقابت ها بیش از 140 ورزشکار از 20 کشور جهان اشتراک می کنند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. معیارهای ازدواج برای دو جوان کدام ها اند؟ ازدواجی که به خواست دو جوان باشد موفق خواهد بود یا به خواست خانواده؟ برای آغاز زندگی مشترک موفق کدام نکات را باید جوانان مد نظر بگیرند. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به این موضوع مصاحبه ای را با سید حسین هاشمی، روانشناس و متخصص مسائل تربیتی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. روزها انتخاب همسر یک دغدغه بزرگ و اساسی و از طرف مهمترین و اساسی ترین تصمیم دختران و پسران جوان شده است. به هنگامی که انتخاب همسر به درستی انجام شود، برای 100 سال آینده زندگی مشترک با آسودگی آماده می شویم. برای یک ازدواج موفق باید معیارهای انتخاب را به درستی بشناسیم و اسیر عشق و احساسات زودگذر نشویم. سمی احمدی فارغ رشته ژورنالیسم است. او میگوید این که دو جوان تصمیم به ازدواج میگیرند بستگی به این دارد که از کدام زاویه به زندگی نگاه میکنند.
این مسئله بستگی داره به خود دو طرف که اگر ازدواج بر رضایت خانواده باشه یا بر رضایت جانبین باشه، بستگی داره به برداشت طرفین کنا از زندگی چی برداشت دارن. خیلی از ازدواج ها رو ما دیدیم که به رضایت خانواده بوده، یعنی ارنج مریج بوده، اما در آخر نتیجه خوب نداده، باعث شدن که جدا شون یا مشکلات پیش بیاید یا زندگیشان تلخ باشه. ولی خیلی ازدواج ها رو دیدیم که دو نفر با هم تفاهم کرده ولی خیلی زندگی خوب داشتن.
تصمیم ازدواج اگر به خواست و رضایت خانواده و دختر و پسر باشد بیشتر موفق خواهد بود. احمد صمیم صافی به این عقیده است. او میگوید والدین بیشتر خوب و بد فرزندانشان را می دانند و بهتر است فرزندان انتخاب همسر را به خواسته آنها بگذارند.
ازدواجی که با رضایت والدین و همچنان رضایت پسر و همو دختر خانمه که قرار است با یکی دیگه این ازدواج بکنن باشه خوب تر است. رضایت از دو طرف شرط است. مثلا زمانی که یک خانواده میخواد خواستگاری بره برای کسی، در قدم اول از پسر باید پرسان بکنن، باید از دختر پرسان شوه. اگر رضایت داشته باشن هم پسر و هم دختر اینا یک زندگی بسیار خوب را می داشته باشن.
صمیم همچنان افزود در انتخاب همسر شناخت بین دو جوان خیلی مهم می باشد و دوره نامزدی برای شناخت یک زمان کافی است. جوانان از دوستی های قبل از ازدواج خودداری کنند.
همچنان بعضی کسای دیگه که قبل از اینکه نامزد شوند تماس های تلفنی می داشته باشن و مسیج می داشته باشن، زمانی که اینا ازدواج میکنن در کل بیشتر از 75% اینا زندگی ناموفق دارن، چون بالای یک دیگه همیشه اینا شک میکنن با هر زنگ با هر تلفن. یعنی تو یک انگیزه می داشته باشن قبل از نامزدی سر با ما صحبت میکرد، شاید حالا با کدام کسی دیگه هم صحبت بکنه. اگر از طرف فامیل شوه با این که پسر و دخترم موافقت بکنن، به نظرم یک زندگی بسیار خوب، یک زندگی بسیار خوش، یک زندگی بسیار حالیه می داشته باشن.
نیلوفر زبی باشنده شهر کابل است. او میگوید ازدواج و آغاز زندگی جدید معیارهای مختلف دارد که جوانان باید در انتخاب همسر شناخت و طرز تفکر را بیشتر مد نظر بگیرند تا پول و دارایی.
از نظر طرز تفکر باید دو نفر همخوانی داشته باشند، یعنی طرز تفکرشان در رابطه با مسائل مهم زندگی با هم همخوانی داشته باشند. با دوستی یکی دیگر را میگیرند، این بسیار یک چیز واضح است که اکثرشان زندگی خوشبخت می داشته باشند. و دیگه موضوع پول داشت. داشتن است. موضوع پول داشتن هم اگر کسی معیار قرار بده برای انتخاب همسر آینده خود، معیار بدی نیست، اما این تضمین کرده نمیتونه یک زندگی خوشبخته برای یک زوج.
مستوره یک تن از فارغین رشته اقتصاد است. او میگوید آغاز زندگی مشترک و انتخاب همسر به خواست خود جوانان بیشتر موفق تر است، چون عشق، دوستی و تحمل در آن بیشتر وجود دارد.
اولا که موفق بودن زوج ها بستگی به تحمل پذیری، حوصله، گذشت و احترام متقابل بستگی دارد. ولی اگر به صورت کلی نگاه کنیم، درصد بیشتر ازدواجهایی که موفق هستند ازدواج به خاص و انتخاب دو تا جوان است. نمیتونیم بگیم که کلا ازدواجهایی که به توافق یا خاص فامیلا صورت میگیره اونا ناموفق هستند. این قسمم نیست. خب ولی یک سلسله مشکلاتی که بین زوجا در جریان زندگی به میان میآیه، اونقدر که دو جوانی که به خاص خود ازدواج کردن حوصله میکنن و تحمل میکنن، چون در بین ریشه دوست داشتن وجود داره، ریشه اگر بگویم عشق وجود داره، به خاطر او هم که شده هم دیگر تعامل میکنن یا میگذرن و یا حتی بدل نمیگیرن.
مستور همچنان افزود شناخت بین دو جوان قبل از آغاز زندگی مشترک مهمترین موضوع است.
ولی کم کم در اواخر جوانای احساساتی از همین کلمه عشق استفاده میکنن و احساساتی عمل میکنن و بدون از اینکه هم دیگر خوب بشناسن اقدام به ازدواج میکنن، ولی بعد از یک مدت کوتاه دوباره جدا میشن. ولی در کل اگر وقت دو جوان تصمیم به ازدواج میگیرن، باید تمام ابعادش را بسنجن، فکر کنن، هم دیگر به قدر کافی بشناسن، بعد اقدام به ازدواج کنن.
دوستان نهایت عزیز، معیارهای ازدواج برای دو جوان کدام ها اند؟ ازدواجی که به خواست دو جوان باشد موفق خواهد بود یا به خواست خانواده؟ برای آغاز زندگی مشترک موفق کدام نکات را باید جوانان مد نظر بگیرند؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سعید حسین هاشمی، روانشناس و متخصص مسائل تربیتی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب میشه بر ما بگوین که معیارهایی که قبل از ازدواج باید دو جوان را مد نظر بگیره کدام ها هستن؟
ببینین، ازدواج یک قرارداد است بین دو فرد که مطمئنن و مسلمن در این قرارداد تعهدهایی وجود داره. تعهدهایی مثل پذیرش مسئولیت در زندگی مشترک، تعهد به وفادار ماندن نسبت به هم دیگر، تعهد به صداقت داشتن، تعهد به محبت کردن به شریک زندگی و تعهد به گذشت و فداکاری. اگر هر فردی آمادگی برای پذیرش این تعهدها داشته باشه، ببینین آمادگی برای پذیرش این تعهدها داشته باشه، آماده ازدواج است. خب داشتن آمادگی، آمادگی جسمی است که مسائل جنسی را در بر میگیره، آمادگی روحی است که مسائل عاطفی را در بر میگیره و آمادگی اقتصادی است و معیارهای عمومی که باید در نظر گرفته شود در هر جامعه فرقی نمیکنه، معیارهای مهمی هستند. هم سطح بودن است در زمینه علمی، از نظر دانش، از نظر علم، تعلیم و تحصیل، هم سطح بودن در از نظر اقتصادی، از هم سطح بودن از نظر سنی، هم سطح بودن از نظر فرهنگی، حتی شباهت های اعتقادی هم مهم است.
خب ازدواجی که به خواست دو جوان باشه بیشتر موفق است و یا او ازدواجی که به خواست خانواده میشه؟
ازدواج رابطه های جدیدی را به وجود می آوره. یعنی ازدواج فقط به یک رابطه دو نفری ختم نمیشه. چه بسا ازدواج هایی بوده که با مخالفت خانواده ها صورت گرفته، اما در به مرور زمان از طرف خانواده ها در مسیر راه زندگی دو نفر که ازدواج کردن سنگ‌های گذاشته شده که منتج به طلاق شده و هیچ حمایت خانوادگی نداشتن. و چه بسا ازدواج هایی که با موافقت خانواده، یعنی تحمیل شده، با مخالفت دو زوج صورت گرفته که باز هم اگر به طلاق ختم نشده، به خیانت در زندگی مشترک ختم میشه. پس با توجه به اینکه ازدواج انتخاب شخصی است که ازدواج میکنه، یعنی حق انتخاب با شخصی است که ازدواج میکنه، اما خوب است که این انتخاب با تفاهم با خانواده صورت بگیره و یا اگر خانواده ها انتخاب میکنن، نظر جوانان هم مثبت باشه نسبت به ازدواج.
خب برای آغاز زندگی مشترک و به پیش برد زندگی مشترک باید جوانا کدام نکات مد نظر بگیرن؟
ببینین، هر زندگی مشترک و ازدواجی که با طلاق ختم نمیشه، نمیتوانیم موفق بنامیم، چون اشخاصی بودن که آماده ازدواج بودن، آماده پذیرفتن تعهدهای رابطه مشترک و در معیارهای انتخاب همسر هم دقت کردن و همسر خوبی را انتخاب کردن، اما بعد از ازدواج تا آخر عمر هم با هم دیگه بودن، اما سطح رضایتشان از ازدواج بسیار پایین بوده چون روابط خسته شده بوده. برای داشتن یک زندگی موفق، یک رابطه موفق، یک رابطه موفق در زندگی مشترک، ما باید رابطه های خود را زنده نگه داریم. یک نواخت شدن زندگی باعث دلزدگی افراد میشه و دلزدگی باعث خستگی روابط میشه. افراد زیادی بوده که قبل از ازدواج عاشق همدیگر بودن، همدیگر را دوست داشتن، محبت میکردن، اما به محضی که ازدواج میکنن درگیر مسائل روزمره زندگی میشه و یک بعد وسیع و مهم ازدواج را فراموش میکنن که همون محبت و بعد عاطفی است نسبت به همدیگر. همدیگر را فراموش میکنن، نه از روی نخواستن، همدیگر را دوست دارن اما درگیر مسائل دیگر میشه و زندگی یک نواخت میشه و برای یک نواخت نشدن زندگی باید خلاقیت داشته باشه، برنامه ریزی بکنن، یک شکی به زندگی یک نواخت خودشان وارد بکنن که زندگی وارد مرحله زیباتر و تازه تری شد.
دوستان گرامی، سخنان سعید حسین هاشمی روانشناس و متخصص مسائل تربیتی را که در مورد معیارها و ازدواج موفق صحبت می‌کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان باد.
آزادی و شنوندگان،
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان خوش آمدید. ما پیام‌های مختلف را به دست نشر می‌سپاریم. امیدوار هستیم که از طریق امواج رادیو آزادی به گوش مسئولین امور در افغانستان برسد. قابل توجه هست که شماره های داخلی ما فعلا کار نمی کند. بنابراین شما می توانید پیام های خود را در شماره تلفن بین المللی ما ثبت نمایید. شماره را برایتان آهسته آهسته می گم: 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم: 00 42 02 21 12 41 38. و همچنان شما می تانید که در واتساپ هم صدایتان را ثبت نمایید: 00 42 07 25 84 77 73. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
برادر ما صالحین از ولایت سارا و ولسوالی پرچمن خیخانه قندهار هستم. نکار نبار از مسئولین می خواهیم که این دروازه بلبگ را خلاص کنه، بروی مردم که کار و بار شد، زندگی مردم کم شد، برای زندگی بردیم چی رقم دولتی، چی رقم حکومتی، ما فیلن به قندهار هستیم، هیچی مواد خورشی خریدن نیسته، برادر هیچ امکان نداره، از نفر عاقله این هست به خانه یک نفر است، نه کار و نه بار و نه زندگی.
ما مردم امید ما تقاوتی بود دیگه، امید نداریم ما، تقاوتی چه رقم میشه، ما بیخی دیوانه شدیم، نان نداریم، او نداریم، روی تانه خدا ببینه چه رقم از بزبازید. او مجاهدین صاحبه ها روی تانه خدا ببینه نکنین که در بدر است، مردم تک تک هست.
از ولایت غرب تماسونم، من فعلا نمی قیمتی که در افغانستان است گنور 2500 تا 2600 خانه رسیده و از طرف دیگه امارات اسلامی از هر خانه 500 400 نهایتا تا 1000 خانه به طور او شرجه میکنه. من میره امارات خواهش میکنم از این طرف قیمتی از طرف دیگه از هر خانه 1000 شما او شروع میگیرین، همین میل سرزویشت ملت چی میشه؟ این ملت از کجا کنه این پول را که هم خرج خانواده و فامیل خود را تضمین کنه و هم خانه 1000 بر شما او شروع بده.
الو سلام علیکم، اسم را این ملاحظ و رایت خزمی برای تان هیچ کمک با ما نرسیده، اما خود ما در کمک ضرورت داریم. یک نفر کارگر است و یک نفر منخوض خانه است. از زول سالی خزمی و رایت اردو با تماس شدم، هر نوع کمک که ما یاد ما رسیدگی نداره. آیا ما از افغانستان هستیم یا نیستیم؟ انتقام شدیم، کشتکی کردیم، دو سال جنگ تر کردیم، شهید دادیم، در بدر شدیم، هیچ دمو این چه نمرسه، کمک نمرسه.
جانب غلام صدیق از ولایت غزنی زنگ زدیم، این نمیجه ایت قیمتی شده، ایت گیرانی شده که اصلا دمی مانده که آدم آدم رو بخوره. ای قیمتی را یک ذره به مردم رحم کنین، سر مردم رحم کنین، کلی که مردم نون سه چاشت خود حال دو چاشت میکنه.
کم حبیب الله همدرد هستم، از ولایت لوگر به شما و تماس هستم. از طریق رادیو شما و کلی السلام علیکم و رحمت الله و برکات الله. پس السلام تبلیغات پشت امارت اسلامی افغانستان نکنین. اگر کمک ها از مملکت های خارج میاد، حق به حق دار میرسد. مثل دولت فاسق واره نمیشد که به پیسه دارا داده میره، به مسکین ها نه، به مسکین ها به کلگی کمک ها شده، دیگه کمک ها مخماده میره، به مسکین ها داده شده میره. امارت اسلامی افغانستان خارجی نیست که به یکی جور شود. این هر چیز وقت مطلبه، یک چیز ما مطلب کنید، هر چیز انشالله حق به حق دار سپرده میشه، هر چیز جور میشه انشالله.
سلام به تمام کارکنان رادیوی آزادی. یک مشکل داشتیم، همی دولت قبلی همی به حساب موسسه مسرویا را که کرده بود، اکثریت مردم به حساب تجارت گرفته بودن. مثلا هر رئیس برای خود یا همو مامیرین همو موسسه والا برای خود 50 نفر 100 نفر از جمله مردم ها را پیدا کرده بود، گفته بود که مثلا 10,000 پیسه نخت میتر، 5,600 5,600 یا 3,600 یک قدر از من. اونمو شکل اینجا یک متصف در این ولایت هلمند اینجایی کار ادامه میدم. من میخوام از مسئولین شما که امیر به امارات شریک بتازن که امارات باید امیر پیشگیری کنم، این مردم های دیره دیزگیر کنم، این کمک هایی که فعلا جریان داره اینا در جیب امون پیسدارا به خدا جان به پیسدارا میره و امی کمک ها در جیب مستحقی نمیزده. شما خواهش میکنم امیر به مسئولین امور در گریان بگذارد. تشکر از شما.
شنونده نهایت محترم و دیگر شنونده هایی که در مورد مشکلات اقتصادی و کمبود مواد ارتزاقی و بالا بودن قیم مواد ارتزاقی شکایت می نمایید. ما روز شنبه در برنامه زیر آسمان کبود همین موضوع را با مسئولین امور در میان گذاشتیم. قسمی که خبر دارین، نه تنها شما شنوندگان محترم بلکه جامعه جهانی مأساوات بین المللی هم از بحران شدید اقتصادی در افغانستان صحبت می نمایند و پیش بینی می نمایند که در زمستان پیش رو مشکلات باز هم زیاد و زیادتر خواهد شد. در این مورد آقای وحیدالله امانی مهمان برنامه ما که خودشان سخنگوی پروگرام غذای جهان در افغانستان هستند چنین معلومات ارائه نمودند.
به طور که شما گفتین، نگرانی ما هم همیست که وضعیت بشری در افغانستان رو به وخامت است. آخرین ارقام شما شاهد بودین که در افغانستان ارزیابی هایی که صورت گرفته در حدود 23 میلیون یعنی 22.8 میلیون مردم اینا با عدم مسئولیت غذایی روبرو هستند. از این جمله 8.7 میلیون یعنی تقریبا 9 میلیون کسایی هستند که اینا به کمک های عاجل بشری نیاز دارند که باید برشان رسیدگی صورت بگیره. ما هم نگران وضعیت هستیم و صدای ما سر همکارای بین‌المللی ما، اونایی که وعده‌های کمک های مالی را کردن در کنفرانس ژنو و بعدا در کنفرانس کشورهای G20 یا G20، این وعده هایی که صورت گرفته به هرچی عاجل اینا تلاش بکنن، همکاری بکنن که به افغانستان برسن، در اختیار اداراتی که قرار است داده شود در اختیارشان قرار بگیرن تا ما بتانیم حداقل از فاجعه که ما نگرانش هستیم و در راه است از او بتانیم جلوگیری صورت بگیرن.
امانی صاحب محترم، تشکیلات های بین المللی رقم تشکیلات شما و دیگران اینا تا چت امکان دارن که بدون کمک حکومت مسائل بانکی است؟ مثلا اگر بانک ها سه ای کار نکنه، دیگر ترانسپورت سه ای کار نکنه، گمرک ها سه ای کار نکنه، خب بازم سکته ای در کارهای شما نخواهد آمد؟
ببینید، ما بارها در برنامه قبلی شما هم گفتیم دارات مانند دبلیفی و خاصتا در مورد WFP یا پروگرام غذای جهان بگویم ظرفیت کافی داره. نه تنهایی که ظرفیت از قبل موجود بوده، اما ظرفیت موجوده خودت بلند ساخته از نگاه ترانسپورت، از نگاه منابع بشری، از نگاه تعهدی که کارمندایشان داره. ما در حال حاضر در 34 ولایت افغانستان حضور فعال داریم، توزیعات کمک‌های مواد غذایی در سراسر افغانستان ادامه داره. گفته میتونیم که تنها در ماه سپتامبر در حدود 4 میلیون نفر برشان رسیدگی صورت گرفته.
سیدی صاحب محترم، قسمی که امانی صاحب شنیدین سازمان که ایشان همکاری دارن و ایشان یعنی به سطح بین‌المللی یک سازمان شناخته شده و آبرومند است، منتها در سالهای گذشته در مورد سازمان‌های مشهور به NGO ها بعض سوالات ایجاد میشد که اینا بسلا افتاوه خرج لیم میگن چی میگن سه، و قسمی بسیار زیاد مصرفشان بالا و اینا قسمن به عنوان همکاری کمک معاشاتشان ترانسپورت موتر ایگپایشان مصرفشان بسیار زیاد بالا است. که آقای سعیدی
تشکر، آن که در کشور ما میگذره نه بحران اول بشری است و نه آخر خواهد بود. در مورد همین چیزی که شما به او اشاره کردین، افتا و خرچلیم، مشکلات مشابه در افغانستان و در جهان وجود داشته و داره، اما جوامع بشری با قوانین و قواعد خوب ای همه را مهار ساخته میتونه و ای کاملا ممکن هست.
در مورد کمک ها صحبت میکنم، تلفون ما ببخشین که روخم نشد، 3-4 مرتبه زنگ زدم. در واتساپ کمک ها به کسایی میرسه که اونها واسطه دارن، شناخت دارن. اول خواهی کمک ها که از در به وکلای گذر داده میشه، باز وکلای گذر به مردم میدهد. اگر دلشان شد، هر قدر که دلشان شد میده، که نشد دیگه شد پیش خود اونا محفوظ میدارن. دیگه در مورد شماره، اونا گفتن شماره اینها رایگان نیست. من خود دو مرتبه زنگم زدم، اگر شمارهشان خاموشم میباشه پیسه میخور، اگر نمیباشم خون از آدم صحبت میکنه. خب شماره اینها که از رایگان نیست، من دو مرتبه زنگ زدم پیسه مرا خورد.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اوتومات رادیوی آزادی. قابل توجه هست که شماره های داخلی ما فعلا درست کار نمی کند. بنابراین شما می توانید پیام های خود را در شماره تلفن بین المللی ما ثبت نمایید. شماره را برایتان آهسته آهسته می گم: 0042 02-21-12-41-38. تکرار می نمایم: 0042-21-12-41-38 و برای پیام های زبان پشتو 0042-21-12-41-15. و همچنان شما می تانید که در واتساپ هم صدایتان را ثبت نمایید، یعنی پیام هایتان را در شماره واتساپی که حالا برایتان می خوانم ثبت نمایید: 0042-07-25-84-77-73. تکرار می نمایم: 0042-07-25-84-77-73. موفق باشید. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
به مراد دل رسیان سر، به مراد دل رسیان سر، سحر که رو به خدا کنی، به خدا که فیض دعا رسد، به خدا که فیض دعا رسد، که ز سوز سینه دعا کنی، به مراد دل رسیان سر. دنیای